و تو سینتون سیاهی معصیت نشسته، شما که خندتون ثواب و با حساب کتابه، صدقه همه خوب حالیاتون نیمه شبی وقت نماز، وقت راز و نیاز، واسه من و همه مثل منها دعا کنید.
خب دوستان عزیز، وقت شما به خیر و به مهر باشه. ممنونم از اینکه همچنان در کنار ما هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، شبکه رادیویی گفتگو. پل ارتباطی همیشگی ما با شما 301035 هست و شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 برای شما تهرانیای عزیز و همینطور شهرستانی ها بدون گرفتن کد میتونید که با ما در ارتباط باشید و ما رو مورد نقد و نظر هم قرار بدید. اما به مانند همیشه میریم به حیات خلوت یکی دیگر از اساتید، نخبگان و اندیشمندان این سرزمین.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می‌گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت مجالی و زمانی برای گفتگو و هماندیشی با دانشمندان، اندیشمندان، فرهیختگان، فعالان حوزه‌های مختلف علمی و تحقیقاتی و پژوهشی کشور عزیزمون ایران.
از آن دیارم که شهیدانش بزرگند، از دشت هامون دور و خرم شهر و ارمن، دامن تو چشم بر دنیا گشودم، من جزئی از تقدیر زیبای تو بودم.
متولد 26 آبان ماه سال 1351 در تهران، دکترای مهندسی برق، گرایش مخابرات، سیستم پردازش سیگنال از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، معاون دانشجویی ستاد مرکزی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی، رتبه اول کنکور ورودی دکترای سال 1376 از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، رشته مهندسی برق، مخابرات سیستم، تأسیس، مدیریت، برنامه ریزی و راهبری باشگاه پایش، مشارکت در تدوین برنامه راهبردی و برنامه ریزی کلان فعالیت‌های باشگاه‌های واحدهای دانشگاهی در حوزه فعالیت علمی دانشجویی، دکتر فربد رزازی.
به نام یکتای بی همتا، بعد از این مقدمه کوتاه در خصوص میهمان گرامی برنامه‌مون آغاز می‌کنیم برنامه امروز رو. با سلام و درود خدمت جناب آقای دکتر فربد رزازی.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت همکاران شما در رادیو گفتگو و برنامه خوب حیات خلوت و همچنین شنوندگان گرامی و فرهیخته این برنامه.
خیلی متشکرم از اینکه قبول زحمت کردید. آقای دکتر رزازی، گفتگو رو از باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان آغاز کنیم.
خواهش میکنم. عرض کنم به نظر میاد ما برای اینکه جوانانمون توی حوزه فناوری، توی حوزه علم و توی حوزه های دانشی افراد مؤثر و موفقی بشن، ما احتیاج به چند تا عامل داریم، چند تا موضوع رو باید کنار هم قرار بدیم تا به این نقطه برسن. دانشگاه واقعیتش اینه که همین وظیفه رو داره، وظیفش این هست که بتونه در واقع دانشجویانش رو به سمت نیازهای جامعه سوق بده. همه اینها با آموزش دانشگاهی اتفاق نمیفته. واقعیتش اینه که آموزش دانشگاهی با همه تأثیری که میذاره روی افراد، به دانشجویان باید اجازه خودنمایی شخصی بده و اجازه ایجاد جامعه علمی دانشگاهی برای ذینفعان اطرافش بده. یعنی خود دانشگاه عامل این بشه که افراد شبکه لازم برای تعامل با همدیگه، برای همافزایی، برای ارتباط و برای رویش ایده های مختلف رو توی دانشگاه به دست بیارن. دانشگاه باید این نقش رو بازی کنه. لذا باشگاه از اسمش هم مشخصه که یک جا یک پاتوقه، یک جاییست که در واقع بتونن دانشجویان و حتی دانش آموزان بتونن دور هم باشن. علاوه بر دانشجویان و دانش آموزان، نخبگانی که چه در سطح دانشگاه در حال فعالیت هستن، چه عرض کنم نخبگانی که در جامعه فعالند و بهره بردار نتایج دانشگاه هستن، بتونن کنار هم باشن و در معرض گفت و شنود هم باشن، نیازهای همو بشنوند و از ظرفیت‌ها و فرصت‌های همدیگه استفاده بکنن.
خب این ماهیت باشگاه، اما مأموریت بله. شما در باشگاه چه هست؟
بله، عرض کنم که باشگاه چند تا در واقع مأموریت جدی داره. یکی این که دانشجویان باید این رو تجربه کنند که پژوهش یا فعالیتی که منجر به نتیجه توی جامعه میشه، این رو توی دانشگاه به شکل آزمایشی تجربه کنن. فقط به شکل کلاس و یادگیری استاد به دانشجو اتفاق نیفته. این از چه مسیری میتونه انجام بشه؟ اینکه دانشجو طرح دانشجویی انجام بده، پژوهش علمی توی حوزه تخصصی خودش بکنه. دومین مسیرش این هست که خودش بشه عامل فعال ایجاد یک جمعی که وظیفه علمی دارن. ما بهش میگیم انجمن علمی دانشجویی و این خب تو همه دانشگاه حضور داره. باشگاه وظیفه شکل دادن به این انجمنهای علمی دانشجویی رو توی سطح دانشگاه آزاد اسلامی به عهده داره. کار سومی رو که در واقع باید انجام بدیم و مأموریت ما هست این هست که دانشجو برای اینکه وارد این جریان علمی بشه احتیاج به انگیزه داره. مسابقات علمی دانشجویی از مسیر باشگاه پژوهشگران میگذره. همونطور که عرض کردم همه اینها باید با یه چسبی به هم بچسبه و این افراد احساس در واقع مالکیت کنن نسبت به دانشی که به دست میارن، نسبت به نقشی که تو جامعه خواهند داشت. و این موضوع نیازمند شبکه سازی است، نیازمند ایجاد شبکه های لازم علمی است که افراد مستقل از سازمان های بالاسری با همدیگه ارتباط داشته باشن. این شبکه باید هم شامل دانشجو و دانش آموز و متعلم باشه در واقع، هم شامل نخبگان باشه، نخبگان دانشگاهی، هم شامل افراد خارج دانشگاه که بهره برداره این پژوهش هستند باشه. اینطوری حمایت ها و فرصت های اجتماعی در اختیار این افراد قرار میگیره و اون وقت ما دنبال این نخواهیم بود که مستقیما بخوایم در واقع به صورت مصنوعی از افراد برجستمون، از عرض کنم ظرفیت ها و استعداد های ویژمون حمایت کنیم. تو جامعه حمایت رو به سمت اینها هدایت میکنیم.
آقای دکتر رزازی، آیا نتیجه و غایت ممکنه هدایت به سمت کسب و کارهای نو و جدید باشه؟
بله، ببینید واقعیتش اینه که یکی از در واقع نمیتونم بگم آفت، باید بگم یکی از کمبودهای ما توی محیط دانشگاهی اینه که دانشجویان ما
وقتی فارغ التحصیل میشن منطبق نیستن بر نیازهای جامعه. یکی از زمینهای نیاز جامعه کارآفرینی است توی حوزه های فناوری و توی حوزه های صنایع خلاق. یه حوزه دیگه‌ای که توی جامعه در واقع برای اشتغال احتیاج هست تطبیق دانش افراد هست به مهارت هایی که توی حوزه های در واقع اجتماعی مورد احتیاج هست، حالا صنعت هست، حوزه های خدمات اجتماعی هست. ما باید این تطبیق رو توی یک نقطه از دانشگاه انجام بدیم. باشگاه یکی از مأموریت‌هاش ورود به این تطبیق هست با استفاده از در واقع تحریک دانشجویان به یادگیری مهارت‌هایی که توی حوزه‌های اشتغال به اونها کمک می‌کنه. این تحریک فقط آموزش مستقیم نیست، به نظر ما بهترین راه آموزش توی حوزه جوانان مدل استاد و شاگردی است. یعنی اینکه در واقع دانشجویان ما، دانش آموزان ما برای اینکه یک چیزی رو خوب یاد بگیرن باید کنار یک استاد بزرگ باشن، کنار یک فردی باشن که اون کارو خوب بلده. اون جوان هم داره کار من رو نگاه میکنه، کم کم خودش استاد میشه.
بنابراین به نظر میاد در این باشگاه علاوه بر کشف استعدادها نوعی کسب و کار اجتماعی و حوزه در حوزه فعالیت‌های اجتماعی هم به افراد آموزش داده میشه. اما آقای دکتر رزازی، رتبه اول کنکور ورودی دکترای دانشگاه صنعتی امیرکبیر رشته مهندسی برق مخابرات سیستم، وقتی این رو شنیدید چه حس و حالی بهتون دست داد؟
خب همه خوشحال میشن از شنیدن این در واقع رتبه ها و اینها، ولی واقعیتش اینه که من خب اطرافم که نگاه میکنم خیلی افراد برجسته تر تو این حوزه میبینم. من اجازه میخوام به جای صحبت از احساسم صحبت از این بکنم که الان از این افراد اطراف خودم زیاد میبینم و اینا احتیاج به برآورده شدن چه انتظاراتیشون رو دارن برای اینکه در واقع بتونن تأثیرگذار بشن توی جامعه، برای اینکه بمانند، برای اینکه عرض کنم نسبت به جامعه اطرافشون خوشبین باشن، نسبت به آینده امیدوار باشن. و خب این احساس مهمتر از اون لحظه رتبه بالاست. اتفاقا این خطر وجود داره که من یک احساس مطالبه‌گری از جامعه برام پیش بیاد، احساس کنم خب من رتبم این شده پس قاعدتا الان باید یک اتفاق مهم، یک عرض کنم به طور ویژه توجه برجسته‌ای توی جامعه، توی اطرافیان نسبت به من یا شبیه من اتفاق بیفته. ما یکی از کارهایی رو که دنبال می‌کنیم توی باشگاه این هست که انتظارات این افراد رو اولاً سعی کنیم شناسایی کنیم، ببریم در واقع توی جایگاهی که قابل مطالبه گری باشه توی جامعه و در واقع بشه از جامعه خروجیش رو گرفت، و دوم این که این انتظارات رو هدایت کنیم به سمت این که من دنبال این نیستم که الان طلبی از جامعه دارم، من الان یک مسئولیت ویژه دارم، من باید بتونم این مسئولیت رو نسبت به جامعه اطرافم
انجام. بس به نوعی اون رتبه مسئولیت شما رو سنگین تر کرد.
واقعیتش اینه که همینطوره.
خیلی متشکرم. اما بخش بی‌تعارف رو به اتفاق شما تجربه میکنیم.
تعارف امروز گفتگو میکنیم با سرکار خانم دکتر هاشمیان از دانشجویان سابق جناب آقای فربود رزازی. سلام خانم دکتر هاشمیان، وقتتون بخیر.
سلام عرض شد، وقت شما هم بخیر باشه، من در خدمت شما هستم.
سلامت باشید خانم هاشمیان. با توجه به اینکه شما از دانشجویان آقای رزازی بودین، از نگاه یک دانشجو شخصیت علمی آقای رزازی رو چطور توصیف میکنید؟
آقای دکتر رزازی یک دانشمند متواضع به تمام معنا هستند. ما واقعا در محضر استاد هم علم آموختیم هم درس اخلاق. ایشون به ما یاد دادن که هیچ وقت در برابر پیچیده‌ترین مسائل و مشکلات، حالا چه علمی باشه چه غیر علمی باشه، تسلیم نشین. همیشه تاکید داشتن که میشه با تلاش و تمرکز کردن روی اهدافمون اونها رو محققشون بکنیم. در مورد آقای دکتر میتونم بگم ایشون از یک نظم فکری برخوردار هستن و معمولا این رو به دانشجویان خودشون رو هم القا میکنن و به نظرم یکی از بهترین اساتید در حوزه مخابرات و هوش مصنوعی هستن.
بسیار عالی. خانم دکتر هاشمیان، اگر بخواید برای ما یکی از ویژگی‌های آقای رزدازی رو به عنوان الگو به جوان‌ها معرفی کنید، کدوم یکی از ویژگی‌هاشون هست؟
صبر و آرامش. اینکه اصلاً بدون نگرانی بتونیم روی مسئله‌مون تمرکز کنیم و اینکه هیچ وقت تسلیم نشیم در برابر مسائلمون. صبوری رو من واقعا در کنار آقای دکتر یاد گرفتم و اینکه به طور ویژه تمرکز کنیم بدون اینکه هیچ نگرانی باشیم و اینکه هیچ مسئله حل نشدنی وجود نداره. به نظر من آقای دکتر یکی از ویژگی‌های برجسته‌ای که دارن متواضع هستن و اینکه جزء اساتیدی هستن که همیشه دانششون به روزه. ما میتونیم این رو یاد بگیریم که اگر در هر موقعیتی، در هر پوزیشن کاری قرار گرفتیم، در هر سمتی باید دانشمون به روز باشه. و نظم فکریشون، ایشون نظم فکریشون رو به همه دانشجوانشون منتقل میکنن. ما برای در واقع حل هر مسئله، حالا چه زندگی باشه چه مسئله علمی باشه، یک نظم فکری باید داشته باشیم. ما کنار آقای دکتر این رو دیدیم و ازشون به نظرم الگو گرفتیم.
سلام عرض میکنم خانم دکتر هاشمی.
خواهش میکنم. سلامت.
من خیلی متشکرم. من لایق این صحبت ها نیستم ولی همیشه یه شانس خوب داشتم، اینکه آزمایشگاه ما توی دانشگاه در واقع همیشه تیم خوبی بوده و خانم دکتر هاشمیان و البته همه دوستانی که ما با هم هستیم و با هم بودیم در سالهای مختلف در واقع نقش جدی توی این توسعه داشتن. ما توی این آزمایشگاه با دوستان به این نتایج و به این جمع‌بندی ها رسیدیم. این یک سرمایه اجتماعی برای جمعمون واقعیتش هست. این صحبتایی که خانم دکتر میگن زیاد مربوط به شخص من نیست، ولی بله من موافق هستم که این اتفاق اتفاق خوبی است که افتاده، که ما در واقع توی مجموعه همکارانی که همکاران پژوهشی من خب بیشتر دانشجویان هستن، دانشجویان دکترا، دانشجویان فوق لیسانس و حتی دانشجویان لیسانس، اتفاقی که افتاده این هست که ما بتونیم یک جمع با تفکر دراز مدت باشیم، نه یک جمع با تفکر کوتاه مدت و به دنبال اهداف کوتاه مدت. واقعیتش اینه که ما برای اینکه به یه نتیجه بزرگ برسیم احتیاج به نگاه بلند داریم و تغییرات و در واقع ناهمواری های سریع و ناهمواری های جزئی و آنی اون اهداف دراز مدتمون رو نباید خدشه دار بکنه. من از صحبت های شما هم خیلی متشکرم. من شخصا لایقش نبودم ولی در مورد جمعمون شما درست میفرمایید و من خیلی خوشحالم که این احساس علاوه بر من در شما هم هست.
خیلی متشکرم. سلامت.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور می کنیم
در حیات خلوت.
گفتگو می کنم با جناب آقای دکتر فربد رزازی،
دکترای مهندسی برق، گرایش مخابرات، سیستم پردازش سیگنال از دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
اما بعد از بخش بی‌تعارف بریم سراغ مقالات در مجلات ISI و علمی پژوهشی دارای نمایه معتبر که حدود 90 مقاله است.
والا پژوهش دستاوردش مقاله خواهد بود معمولا یا ثبت اختراع خواهد بود، ولی دستاوردهای دیگری هم داره که ما باید دستاورد جانبی رو واقعیتش مقاله بدونیم. وقتی ما دستاورد اصلی موضوع رو توی جامعه مقاله ترویج میکنیم، اتفاقی که میفته اینه که مسیرهای میونبر برای تولید مقاله ایجاد میشه. همه ما از میدان انقلاب تهران گذشتیم و دیدیم چه فضای مسمومی تو این حوزه وجود داره. در نتیجه اگر تعداد مقالات رو بخوایم بشماریم، آدم در موردش خجالت میکشه که صحبت کنه. واقعیتش اینه که ما باید ببینیم که تاثیرگذاری این کار توی جریان علمی، لازم نیست که این تاثیرگذاری این باشه که واقعا یه چیزی اختراع شده، یه چیزی ساخته شده، یک خدمتی داره تو جامعه داده میشه، اما راه رو باید برای یه خدمتی برای جامعه اطرافمون باز کرده باشه. من همه این مقالات رو توی چند شاخه میتونم طبقه بندی کنم. عمده این مقالات حاصل فعالیت علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی ما هستن که با هم داریم تو آزمایشگاه کار میکنیم و مستقیماً روی یکی از اون ترندها، روی یکی از اون در واقع مسیرهای علمی انتخاب شده دراز مدت فعالیت علمیمون درست شده. این مسیر رو توی حوزه صنعت دنبال میکنم، توی حوزه عرض کنم دانشگاهی هم دنبال میکنم.
عرض دیگه رو میخواستم ادامه بدم، اونم اینی که شما علاوه بر موضوع قبلی بیش از 50 مقاله هم در همایش‌های بین‌المللی داشتید. سوالم اینه، آیا این مقالات در قالب مقاله که شما اشاره کردید فقط باقی مونده یا ماهیت کاربردی و تولید ثروت هم پیدا کرده؟
بله، ببینید دانشگاه در واقع، حالا ما رشتمون مهندسی هست، در نتیجه دستمون میرسه که اینو تبدیل کنیم به محصول، تبدیل کنیم به یک خدمتی که واقعا باعث درآمد هم بشه. بعضی از اینها، حالا اگر مقاله های من رو ببینید، خب خیلی هاش واقعا تو همون زمینه در واقع قرائت اطلاعات دستنویس هست و این خب اینا واقعا تبدیل به یک خدمتی تو جامعه، یه ارزش افزوده توی جامعه شده. یا مثلا حوزه های دیگه ای که کار میکنیم توی حوزه عرض کنم تشخیص فعالیت از روی در واقع ویدئوی دریافتی توی حوزه ویدئو پروسسینگ، این هم الان نزدیک شده به تولید ثروت و الان در واقع یک خدمتی رو داره تو جامعه ارائه میده. تو حوزه تشخیص هویت، تو حوزه جرمکاوی سیگنال ها، حالا این شاید احتیاج باشه یکم دقیق تر بگم این حوزه رو، در واقع الان ما توی نقطه ای هستیم که اینقدر ابزارهای پردازش تصویر و ویدئو در دسترس عموم هست که ما تصاویر جعلی زیاد داریم توی خبرگزاری ها. حالا اینجا هم صدا و سیما هست، احتمالاً در این مورد توجه ویژه وجود داره توی عرض کنم
موضوع سواد
دادگاه ها. اینها اطلاعات جعلی توش وجود داره که بهش استناد ممکنه بشه و به خصوص شبکه‌های اجتماعی این خطر زیاده که کنترل و ممیزی لازم هم روش نیست. احتیاج به ابزارهای مصنوعی هست که بتونه صحت سنجی کنه. اینو بهش میگن جرمکاوی دیجیتال. این یکی از زمینه‌هایی است که من خب خیلی از کارهایی که توی این 10 سال اخیر انجام دادم توی این حوزه بوده. از سال 92 که با اولین دانشجویان فوق لیسانس دکترا شروع شد، الان شاید یه 10-12 تا دانشجوی فوق لیسانس دکترا تو این حوزه فارغ التحصیل شدن. ما تو این حوزه کار صنعتی انجام دادیم، اینو تبدیل کردیم به محصول. یکی از زمینهای نزدیک به این موضوع حوزه هایی است که به در واقع نهان نگاری، حفظ حریم شخصی و تشخیص هویت، این زمینهای کناری این موضوع هم کمی در واقع روش کار کردیم. بله، اینا نزدیک شدن به خدمتهایی که به جامعه، برای جامعه و در جامعه ایجاد ارزش افزوده بکنن.
بله، استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، سال 1397.
واقعیت رو بخواید، حالا این عناوین دلیلش اینه که هر سال باید بالاخره یکی استاد نمونه بشه دیگه.
چارچوب و ویژگی های خاصی داره که معیار قرار میگیره.
فکر میکنم شاید همین فضای مشارکتی که توی فضای پژوهشی در بین دانشجویان توی آزمایشگاه داشتیم، همینطور در واقع فضای مشارکتی که توی آموزش توی کلاس‌ها داشتیم. و من خودم خیلی به این معتقدم و خیلی این موضوع رو دوست دارم که سر کلاس سعی می‌کنم اون موضوعی رو که دارم درس میدم فقط بیان نکنم، بلکه دوباره کشفش کنم. یعنی مسیر کشف اون رو شاید دانشجویان من زودتر از من هم کشفش کنن وقتی نشستن و دارن با من مسئله رو میرن جلو. شاید دلیلش این چیزا بوده، نمیدونم. واقعا اون بعد از هر کی خودش انتخاب کرده در اون مورد بپرسید.
به هر حال به شما تبریک میگیم. در این برنامه هم گفتگو کردم با جناب آقای دکتر فربد رزازی،
دکترای مهندسی برق، گرایش مخابرات، سیستم پردازش سیگنال از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، معاون دانشجویی ستاد مرکزی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی، مدیرعامل شرکت دانشبنیان، تأسیس، مدیریت، برنامه ریزی و راهبری باشگاه پایش، مشارکت در تدوین برنامه راهبردی و برنامه ریزی کلان فعالیت‌های باشگاه‌های واحدهای دانشگاهی در حوزه فعالیت علمی دانشجویی، رتبه اول کنکور ورودی دکترای سال 1376 از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، رشته مهندسی برق، مخابرات سیستم، دکتر فربد رزازی.
چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید ما رو بشنوید و فایل اون رو هم دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
جای سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شده حکم آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم. و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن، در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آجیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شارده جمادوسجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهایی
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
رسیدیم به ساعت 30 دقیقه بامداد و از شما علاقه‌مندان به دنیای نوشتن و نویسندگی که دستی بر آتش در این حوزه دارید دعوت میکنم